أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على المقتوع الوتين السلام على المحامي بلا معين السلام على المهتوك الخباء السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء والسلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات الهی بر حنجره تشنه حسین که روشنترین صداهای تاریخ را در خیش دارد، حنجر بلیغ امر به معروف و نهی از منکر، و سلام به لبهای آتشناک ابوالفضل العباس، آیت صبوری، غیرت، فتوت، وفا، عظمت، پناه دادن به دیگران، لبهایی که همه چشمهای دوخته به آن سیرابی میافتن، راه میافتن. سلام به چشمهای روشن او که اقتدار عاشورا بود، و سلام به همه عاشقان پاک بازی که در راه اعتلاء دین، دفاع از حق و زدودن ذلت و ظلمت در کربلای حسین مهجه خیش رو فدا کردن. شب عاشورا لیلة العشق است، روزترین شب عالم، شبی که همه روزها مدیون آنن و هرچه در تاریخ روشنیست روشنای خیش رو وامدار این شب عزیز است، شب ساجدان، شب راکعان، شب قائدان و شب قائمان، شب شهد آفرینی کربلا، لهم دویون که دویون نه، شب عشق، شب چشمهایی که از عشق سیراب میشوند تا آتش فردا رو تاب آورند، شبی که هرگز شب دیز، شب عاشقان بیدل، چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، از امشب در صبح به روی تاریخ باز می شود. شب عشقهای متبرک، شب لبهایی که تا صبح به زمزمه طی می کنند، شب هماغوشی قرآن با یاران، شبی که آغوشها برای هم گشوده می شود، شبی که فرشتگان به شگفت کربلا رو نگاه می کنن و عظمت انسان رو در می یابن و این راز بزرگ رو که خداوند به فرشتگان فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، امشب درک کردن. شب قدم های ثابت، قامت های نستو بشکو چون کوه، دل های متصل و هم، شبی که هرچه هستن یکی بیش نیستن، یکی هستن در تنهای متکثر اما دلهای یگانه. و خوب است ما به کربلا برویم در این شب عزیز. نمیدانم امشب چه می شود، الان کربلا چگونه است، چه حالی دارد، اما میدانم الان زینب داره قامت برادر رو مرور می کند، فردا رو شاید فراچش می آورد. ام کلثوم به خیمه ابوالفضل العباس سر میزند، یعنی فردا این قامت نخواهد بود. حتی گریه های کودکان در امشب همه رو به فردا پیوند میدهد. ما هم خوب است تو این کربلا باشیم، هرچند سمت و سوی بحث ما این بود که بیش از اون که ابا عبدالله و یارانش رو ببینیم، تبهکاران سیاهکار اون سو رو ببینیم تا ما نباشیم. یعنی تمام بحث سه شب من نهی از منکره، امر به معروفش میشود نفی همین زشتی ها و آمدن به اردوگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من هرچه بحث کردم همش نهی از منکره، میخوام این زشتی ها در ما نباشد. و انشاءالله وقتی این لا رو گفتیم، لا اله رو گفتیم، بعد انشاءالله الا الله رو خواهیم گفت. میاییم در انتهای امشب دستان ابا عبدالله رو میفشوریم، خیبر رو آرام بالا میزنیم، مثل اصحاب که اذن میگرفتن برای شهادت اذن میگیریم، و انشاءالله که همه ما رو زیر خیمه های خودش امشب بپذیرد. ما هم از دوستداران و محبان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. در دو شب گذشته سخن پیرامون این بود که یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دشمن رو چگونه میبینن، این چشمهای بصیر، این دلهای استوار، این جنهای تطهیر شده در کلام روشن حضرت ابا عبدالله، این قاریان قرآن که تعدادشون سید القراء بودند، کسانی معلم بودند، مدرس بودند، مفسر قرآن بودند، اینا با این روشنبینی و با این دقت و درک و فهمشان تحلیلشان از سپاه شکل گرفته دشمن چه بود؟ سپاهی که امروز دیگه تموم شد، 4000 نفر همراه شمر به کربلا آمدن، 33000 نفر نیزدار، شمشیرزن، سنگنداز، چوب به دست در کربلا آماده شدن و الان این لحظه ها رؤیای جنایت فردا میبینن. الان خوابیدن، عمدتاً خوابیدن توی چادرهاشون، منتظر فردا هستن که در صبح عاشورا جنایت خودشون رو شروع بکنن. فردا صبح مولای من آقای من نماز صبح رو شروع میکنه، اشاره میکنه به حضرت علی اکبر، اذان بگوید، صدای نازنین و مخملین علی اکبر که مثل صدای پیغمبره در کربلا میپیچد، این قامتها استوار میستن نماز بخوانند. و با عبدالله می فرماید صبرن بن الکرام فما الموت الا قنطره تعبر بكم عن البؤوس و الذراء الى الجنان الواسعه و النعم الدائمه. فردا اینا آماده می شوند، صفوف آماده می شه برای ایثار و شهادت و دفاع از حریب اسلام و وجود امام، و دشمن هم آماده می شود برای جنایت. الان تقریبا اونها خوابیدن، اما در سپاه ابا عبدالله کسی خواب به چشمش نمیاد. گزارشی ما از حضرت سکینه سلام الله علیها داریم در باب امشب، می فرماید خواب به هیچ چشمی نیامد. همه از جمله خود ما زنان 84 نفر زن و بچه‌ای که در کربلا هستند، همه مشغول عبادت در خیمه هاشون بودند و گهگاه سر می زدن به هم، با هم صحبت می کردن. اصحاب هم همینجور مشغول عبادت هستند، فدای این قامت رشیدی که فرصت سجده کردن امشب ندارد، فقط او قدم می زند و حریب خیمه ها رو پاس می دارد، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. چند خصوصیت و صفت رو از سپاه دشمن از منظر نگاه اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین طرح کردیم. گفتیم که بر اساس رجزی که اسلم در کربلا خان، جبهه دشمن رو اینجوری تبیید و تحلیل می کند که اهل تبجیلن، مبجلن، مبخلن، و حول این دو صحبت کردیم. گفتیم حبیب اونها را همار نامید،
و خصلت‌های حماری رو هم تحلیل و بررسی کردیم. امشبم چند ویژگی دیگر رو در حد فرصت و وسع زمانی که هست من تبیین و تحلیل میکنم و از شما میخواهم و پیش از این که از شما بخواهم با خودم دارم گفتگو میکنم که از این صفات فاصله بگیریم، این زشتی‌ها رو، این منکرها رو از جانمان بشوییم. ما پیش از اون که دیگران رو نهی از منکر بکنیم باید ناهی منکر باشیم برای خودمان، در خودمان تأمل کنیم، اول خودمون رو متهم بکنیم و بعد دیگران رو. که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف تقوا پیشگان فرمود المتقون فهم لانفسهم متهمون، تقوا پیشگان اولین متهمی رو که پیدا میکنن خودشونه، قبل از این که دیگران رو متهم بکنن خود رو مییابن، خود رو سرزنش میکنن، باب ملامت رو برای خودشون باز میکنن، با خودشون دعوا میکنن قبل از این که دیگران رو دعوا کنن و تقطعه کنن، خود رو تبرئه نمیکنن. امشب شبی است که قرار خودمون رو تبرئه نکنیم، قرار به این مسائلی که گفته میشود اندیشه کنیم، خودمون تو کربلا الان ببینیم و ببینیم آیا این ویژگی هایی که این یاران برمی شمارن خدای نخواسته در یه اندازه‌ای ولو در درجات پاییدش در ما تشکیل نشده، تثبیت نشده، در یک جستجوی درونی بیابیم و اینها رو انشالله از خودمون طرد بکنیم. یکی دیگر از صفاتی که مطرح می شود صفت خواره، خوار. این صفت رو جنادت ابن حارث انصاری به کارش برد و جوان برومند کربلا وهب، شخصیت عبدالله ابن عمیر کلبی، جوانی که به ابا عبدالله پیوست همراه همسرش، قبلا من در باب این شخصیت توضیح دادم و در کربلا به شهادت رسید، هم در رجز جنادت ابن حارث انصاری این نکته رو ما میابیم، هم در رجزی که عبدالله ابن عمیر کلبی داره، هر دوتاشون به این موضوع اشاره میکنن. اول من این دو نفر رو معرفی بکنم، این دو کی بودن و بعد از اندک شناختی که از این اصحاب پیدا میکنیم من رجزهاشون رو میخونم و بعد این خصوصیت رو تحلیل و بررسی میکنم. جنادت ابن کعب ابن الحرس الانصاری خزرجی از اصحاب پیغمبر بود. تعداد اصحاب پیغمبر که در کربلا شرکت کردن حداقل 19 نفره. 19 نفر از کسانی که در کربلا شرکت دارن روزگاری محضر پیغمبر خدا رو در کردن، از دوستانش بودن، سخنانی از پیغمبر شنیدند و بعضیشون سخنان پیغمبر رو در کربلا مطرح می‌کردند. شما همتون می‌دونید که حبیب جزء کسانی بود که زمانی از یمن همراه پدرش اومد وارد مدینه شد، در خدمت پیغمبر بود، تقریبا 23 سالش بود تو اون موقعیت، زانو زد کنار پیغمبر و از دوستان پیغمبر شد و بعد هم با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در همون مدینه طرح دوستی ریخت و گویی احساس کرد که او باید روزی ذخیره بشه برای حادثه کربلا. حبیب یار پیغمبر بوده، حدیث از پیغمبر میگفت. مسلم ابن اوسجه اسدی پیر بود، پیغمبر رو درک کرده بود. مسلم اعرج که اشاره کردم، مسلم اعرج پیغمبر رو درک کرده بود. سوید ابن ابل متا محضر پیغمبر رو دیده بود. پس در کربلا کم نیستن کسانی که پیغمبر رو درک کردن. البته در سپاه عمر سعد تعداد اونهایی که پیغمبر رو دیده بودن بیشتر بود، روزگاری پیغمبر رو دیده بودن، حتی بودن تو سپاه دشمن کسانی که این سخن مشهور حسین و بدی و عربد حسین رو از زبان پیغمبر شنیده بودن و الان در کربلا اومده بودن. منافعشون الان ایجاب میکرد برای حفظ دنیای خودشون، علی رغم این که این مسائل رو میدونستن مقابل حضرت ابا عبدالله سفارایی بکنن. اصلا حضرت ابا عبدالله روز عاشورا وقتی خودشو معرفی میکنه کسی نیست که بگوید نه من این مسائل رو نمیدونم، قبول ندارم. البته امام با دو نسل سر کار داشت، یه نسل جوان بود، یه نسل پیر بود. برای نسل پیر که نسل پیشین بودن، افتخارات خودش رو که پیوندش با پیغمبر و امیرالمؤمنین باشه طرح میکرد، اما برای نسل جوان جنایت‌های بنی امیه رو میگفت. یعنی نحوه زبان و ارتباط حضرت ابا عبدالله با دو نسل متفاوت بود. و اجازه بدید از همین نکته استفاده کنم. بزرگان امروز ما، نسل پیشین، اگر زبان ارتباط با نسل امروز رو ندانن، در پیوند و ارتباطشون با این نسل شکست خوردن. بسیاری اوقات پدر و مادران میگن من نمیدونم چطوری با بچه‌م باید حرف بزنم. معنای این حرف اینه که زبان نسل امروز رو نمیدونه. حتی ادبیات نسل امروز با ادبیات نسل گذشته متفاوت شده. یکی از گرهگاه‌ها و دشواری‌های ما که داریم با این نسل صحبت می‌کنیم همینه که زبان اینا رو بلد نیستیم. بماند این که الان ما گرفتار یه وضعیتی شدیم که با بچه‌هامون حرف نمی‌زنیم. ارتباط‌های کلامی ما قطع شده. یک گسست نسلی داره اتفاق می‌افته و به نسل امروز میگن overwork family، یعنی خانواده‌های شبه یتیم، خانواده‌هایی که پدر و مادر دارن و ندارن، با بچه‌هاشون حرف نمیزنن، گفتگو نمیکنن. اگر کسی مجموعه گفتگوهای کربلا رو که متأسفانه اون موقع ابزار ضبط و نگهداری این سخنان نبوده امروز ببینه، ببین چقدر اینا با هم صحبت کردن، چقدر توجیه کردن هم دیگر رو، چقدر پدر با پسر صحبت میکنه، حتی با دختر بچه یه سوال داره، ببین پدر چگونه میاد و با دخترش میشینه صحبت میکنه. روز عاشوراست، امام تنهاست، میخواد بره میدان، از همه خداحافظی کرده، علیکن من السلام، صدا میزنه تک تک و زینب، ام کلثوم، لباسهای سبک بپوشید، لباساتون محکم بکنید، بعدن باید در این بیابان گسسته بشید، در این بیابان باید آواره بشید، دشمن دنبالتون میدوه، خودتون برای آینده آماده بکنید، نقش های آینده شون رو تعیین میکنه. یکم که فاصله میگیره میبینه اسبش حرکت نمیکنه، برمیگرده میبینه پای اسب یک دختر بچه گرفته. پدر جان با من حرف بزن. تو این موقعیت باید بگه بابا چه وقت صحبت کردن، دشمنه، من باید برم میدان، صدا بزنه زینب من، ام کلثوم من، بیدی بچه رو ببرید. میگه عزیزم چی میگی؟ میگه تا پیاده نشی باید حرف نمیزنم. امام پیاده میشه از اسبش، بفرما دخترم. نه، تا ننشینی من باید حرف نمیزنم. امام مینشینه، بگو دخترم تا من رو زانوت ننشونی باید صحبت نمیکنم. امام رو زانو میشینه، میگه وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن چطوری دست رو سر دخترش کشیدی؟ بعد دلم میخواد، میدونم میری دیگه، تو شهید میشوی، دلم میخواد همون دست رو بر سر من بکشی، میخوام گرمای دستت رو روی سرم داشته باشم پیش از شهادت. امام محبت کرد، بوسید دختر رو، گفت دخترم برگرد. گفت پدر نمیشه ما رو برگردونی به حرم جدمون؟ یا ابا ردنا الی حرم جدنا. پدر جان حالا که تو داری میری شهید میشوی، لااقل ما رو برگردون به مدینه، یه کاری بکن ما بریم، اینجا کسی دیگه نیست، ما رو بعدن پناه بده و کمک بکنه. امام توضیح میده برای دختر، لو ترک القتال دام، دخترم اگر پرنده رو بذارن تو لانش میخوابه، یعنی جایی ما در امن و امان نیستیم. دختر رو متقاعد میکنه، برمیگردونه. فردا وقتی ابا عبدالله داره میره میدان، کسی دنبالش میدوه تا میانه میدان. حضرت زینب سلام الله علیها دنبال ابا عبدالله میدوه تا وسط میدان. امام پیاده میشه، خواهرش رو به آرامش دعوت میکنه، بر میگردونه. اما همینجور که داره میره هی هر از چندی نگاه میکنه ببینه زینب رفت، زینب دور شده، که یه دفعه دید زینب نیست، استاد رو اسب بلندتر نگاه کردی زینب افتاده زمین. مولا برگشت، زینب آرام کرد، دست بر سینهش گذاشت، چه دستی نمیدانی، خواهر رو به صبوری دعوت کرد و برگردون. ما این روابط رو امروز کم داریم، ما این ارتباطهای عاطفی رو با فرزندانمون، با دخترم، با پسرم، با خواهرم، با برادرم، با همسرم ندارم. فقر این خواست که این خواست بحران زا شده تو زندگی ما و اینا رو باید ما از کربلا بیاموزیم. اما ما قرار است اون طرف رو نگاه بکنیم، چشم هامون رو به ظلمت های ایستاده، به 33,000 شیطان خبیث سنگ دل که آماده جنایت هستن الان بدوزیم ببینیم چی هستن. یکی از کسانی که الان داره به ما گزارش میده و میگوید دشمن چه خصوصیاتی داره، جنادت ابن کعب ابن الحرس الانصاری خزرجیست. این شخصیت بزرگوار با همسرش و با پسرش از آغاز راه با ابو عبدالله بودن. از مدینه اومد به مکه، در مکه مستقر شد، فرزندش رو آماده کرد برای چنین روزی، همسرش رو هم همینجور. بعد اومد به کربلا، محضر پیغمبر خدا رو هم در کرده بود. امام زمان به این شخصیت سلام میدهد، در زیارت ناحیه به جنادت ابن حارس انصاری سلام داده شده، السلام علی جنادت ابن کعب الانصاری الخزرجی. زیارت ناحیه، ما دو تا زیارت ناحیه داریم، یه زیارت ناحیه فردا در بهار الانوار هم هست. در اونجا لیست یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح شده، بهشون سلام داده شده. 82 نفر از اصحاب حضرت ابا عبدالله مطرح می شوند. یکی از کسانی که به او سلام داده شده همین شخصیت بزرگه. ایشون وقتی اذن گرفت از حضرت ابا عبدالله وارد میدان بشود، سوار اسب که شد خداحافظی کرد با پسرش، خداحافظی کرد با همسرش. بعضی گفتن در تیرباران صبح به شهادت رسید، اما قطعا در تیرباران شهید نشده، چون اگر در تیرباران شهید شده بود رجز ازش باقی نمیموند. به نظر میرسد کمی بعد از تیرباران بوده، شایدم در تیرباران و در لحظه جنگ این سخن از او باقی مونده باشد، اما به نظر میرسد که بعد از تیرباران صبح به شهادت میرسه. تیرباران صبح با اولین تیر عمر سعد شروع شد. عمر سعد سوار اسب شد، کمان رو گرفت، آمد جلوی لشکر، تیراندازها رو جلو قرار داد، نیزه‌دارا رو پشت سر، شمشیرزن‌ها رو پشت سر قرار داد، علم رو سپرد به دست غلامش درید و یه علم دیگر هم سپرد به دست حفص پسرش که هر دو بعدا کشته میشن، و گفت آماده باشید. خودش کمان رو کشید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. عمر سعد جنگ رو با بسم الله شروع کرد. اون طرفیان نماز میخوندن. اینجوری نیست. یکی از مسائلی که گاهی وقتا ذهنهای حقیر و نگاهای سطحی رو فریب میده همینه که گاهی وقتا یک کسانی رو که میبینن مقابل حق میستن، اهل نمازن، اهل روزن. همه کسانی که در جریان جنگ نهروان مقابل حضرت علی ایستاده بودن، معروف است که پیشانی هاشون پینه بسته بود. پینه بستگی های سر زادوهاش نه، از بس که عبادت کرده بودن با قیچی جدا می کردن. صدای گریه هاشون پشت بام بلند بود، صدای قرآن خوندنشون گوشها رو می نواخت. ابن عباس وقتی رفت اونا رو دید، اومد خدمت حضرت علی گزارش داد، گفت کسانی رو من بینم تمام شب زنده دارم. کعب ابن سور تو صحنه جنگ با حضرت علی قرآن گردنش بود و با قرآن به خون غلطید، و بعد حضرت علی وقتی بالای سرش رسید گفت این قرآن رو از گردنش بیرون بیارید، و بعد افسوس خورد، گفت این چقدر تفسیر بلد بود، چقدر قرآن خونده بود، چقدر توضیحات سالها تفسیر قرآن کرده، اما مقابل حضرت علی ایستاده. تو کربلا هم اینجور، فکر نکنید اون طرف یا قرآن نمیخوندن. دستور شهادت امام حسین را خاخام ها ندادند، کشیش های مسیحی ندادند، دستور قتلش را شریح قاضی ها بیدند. کسانی که حاکمند، کسانی که اهل قرآنند، نماز صبحشون به جماعت میخونند، خود معاویه همیشه نمازشو میخوند، صورت ظاهری رو حفظ میکردن، اما پنهانشون چه بود؟ اونو تنها نگاه های ژرفکاو میتوانستن بیابند. وقتی وارد میدان شد و رجز خودش خون، گفت انا جنادا و انا ابن حارس، خودشون معرفی کرد، لست به خوار ولا به ناکف، من خوار نیستم، بی تشدیدم بعضی آوردن، ولا به ناکس، ان بیعتی حتی یرسنی وارسی، الیوم ثاری فی السعید ما کسی. معنایش اینه که من خوار نیستم، ناکس هم نیستم. اینو خطاب به دشمن داره میگه، یعنی شما خوارید و ناکس هستید. ان بیعتی حتی یرسنی وارسی، من ناکس نیستم تا اونگاه که این میراثم رو به نسل بعدی برسانم، یعنی من برای آینده ها پیام دارم، حرف دارم. از این نکته چیز ظریف دیگری رو در میابیم، از حالا باید تدارک نسل های آینده رو ببینیم. دعای حضرت ابراهیم اینه که خدایا ذریه مرا اهل صلات قرار بده، نسل های بعدی رو. پیغمبر ما فرمود من نتیجه دعای پدرم ابراهیم هستم، اصلا کعبه نتیجه دعای ابراهیم است. چندین نسل بعد شکل گرفت. مراقب نسل های بعدی باید باشیم، آینده رو بسازیم. همین حضرت زینبی که چنین عظیم و بزرگ، بهش میگن کعبه الرضایا، کعبه همه رضیه هاست. رضیه یعنی مصیبت، بلا، رنج، درد. ای کاش به جای کلمه روزه رضیه میگفتن، ما میگفتیم رضیه خانی نه روزه خانی، هرچند این روزه تحت تأثیر روزت و شهدای کاشفی سبزواری است، اما ای کاش ما میگفتیم رضیه خانی. حضرت زینبی که کعبت الرضایا است، زینبی که شریکت الحسین بهش میگفتن، شریک حسین بهش میگفتن. امام وقتی فردا میخواد بره میدان گفت یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم در نافله شبت منو فراموش نکن، اسم حسینو هم بگو. کسی که بهش میگفت یا شقیق فعادی، پاره وجود من. این زینب نسلی است که پرورده زانوی حضرت زهرا سلام الله علیه است و تو 5 سالگی او رو برای آینده پرورد. شاید اینو یک بار جایی من گفته باشم یا شما شنیده باشید، ولی دوستان نشنیده باشن عیب نداره. این نکته ببین چقدر زیباست، چقدر پیام زیبایی به مادران داره، به پدران عزیز و بزرگوار داره، همه توجه بکنن. حضرت زینب سلام الله علیها نشسته داره قرآن میخونه. تقریبا این اتفاق تو 30 تا 35 سالگی حضرت زینب افتاده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در گوشه دیگر مشغوله، کفششو داره درست میکنه. وقتی که حضرت زینب قرآن میخواند، بعد از کمی مولا میفرمد میخوای این آیاتی رو که خوندی برات توضیح بدم؟ اتفاقا آیاتی است که امشب ابا عبدالله در کربلا میخورد، آیات سوره آل عمران. ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اینا رو داره میخونه. آیاتی است که مربوط به صبر است و سرنوشت دشمن و املایی که خدا برای دشمن داره، املا و امهال. گفت بله پدر، خیلی دوست دارم برام توضیح بدی. گفت دخترم نزدیکتر شو. نشست کنارش، شروع کرد امیرالمؤمنین آیات رو تفسیر کردن، توضیح دادن. نمیدونیم چقدر طول کشید، 1 ساعت 2 ساعت. حضرت زینب داره گوش میده به این آیات. بعد از 1-2 ساعت که خوب گوش داد، برگشت گفت یا ابا اعرف ذلک، پدر جان تمام این حرفایی رو که برای من زدی همه رو من بلدم. از این آیات یه پلی زد به کربلا، گفت دخترم یه روزی اتفاق میفته که باید این آیات رو اجرا کنی، صبر بورزی. اون روز چه میکنی کنار حسین؟ میرسی کنار برادرت، برادرت قطعه قطعه شده است بدنش، سر نداره، هی توضیح داده، هی کربلا رو شرح داد براش. وقتی خوب توضیح داد کربلا رو، حضرت زینب برگشت گفت یا ابا اعرف ذلک، من همه اینا رو میدونم. اخبرتنی به امی، همه اینا رو قبلا مادرم به من گفته. کی؟ تهیعنی لغدی، تا مرا برای فردا آماده کنه. یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها توی 5 سالگی زینب، زینب رو رو زانوش نشونده، او رو برای چالش‌های آینده داره آماده میکنه. زینب در کربلا چند ساله است؟ 54-55 سال سن حضرت زینب سلام الله علیها، 50 سال پیش از کربلا حضرت فاطمه داره دخترش رو برای آینده آماده میکند. میگه چالش های آینده چیز؟ ما برای چالش های آینده نسل خودمون رو تربیت میکنیم، باشون گفتگو میکنیم با این پدیده ها باید چه کار بکنی؟ دختر من میخواد رایانه بنشینه کار بکنه، پسر من همینطور. با این پدیده های مدرن که مثل سیلاب جاری میشه به درون جامعه، نسل امروز ارتباط داره، کاریش هم نمیتونیم بکنیم. ولی آیا چاره اندیشی کردیم که چی کار بکنیم؟ با دخترم چطور صحبت کنم؟ با پسرم چگونه زمینه سازی بکنم؟ ما الان در کشورمون یکی از مشکلات و بحرانهامون مسئله بلوغ نسله. نه پدر با پسرش حرف میزنه، نه مادر با دخترش حرف میزنه. خب این دختر و پسری که بلوغ رو از پدر و مادر دریافت نمیکنن، از کجا میآموزند؟ از کجا دریافت میکنن؟ هیچ کس رو سرزنش نکنید، خودتون ملامت کنید اگر اتفاقی افتاد. خداوند در همین قرآن میفرماید روز قیامت بعضیا شیطان رو به محاکمه میخوان بکشن، میگن خدایا پروردگار هرچه ما بیچارگی کشیدیم از دست این شیطان بود. شیطان میگه فلا تلومونی لومو انفسکم، چرا منو دارید سرزنش میکنید؟ خودتون سرزنش بکنید. همینا که تو بهشت دارید میبینید، اینا رو منم رفتم سراغشون نیومدن، تو چرا اومدی؟ خودتو سرزنش کن. ما اتفاقاتی که داره تو نسلمون میفته متهم خودمونیم، باید خودمون سرزنش بکنیم. این روزا فکر کنیم، این روزا خودمون تو کربلا احساس بکنیم. این حرفا حرفای ابا عبدالله است، حرفای دوستان ابا عبدالله است. مخاطب اونجا نیست، مخاطب مایی. تو گودال قتلگاه کی هست که امام حسین داره فریاد میزند هل من معینن یعیننا لوجه الله، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ به کی داره میگه؟ کسی نیست، من و تو. این اینه که میگن هر وقت به کربلا رسیدید همین جمله رو بگوید، بعد بگید لبیک یا حسین، لبیک یا شهید، لبیک داعی الله. و حرفا رو کن رو زدی، منم سعی میکنم الان کار بکنم به این حنجره خشک تو، میخوام پاسخ بدم به این لبان ترک بسته تو، من میخوام جواب بدم. امروز باید این جوابا رو بدید، برای این رو خودمون رو آماده کنین. پس داره دشمن رو میگه شما خواری. قارب ابن عبدالله دوعلی هم این صفت رو به کار میبره، یکی از یاران حضرت ابا عبدالله است، با مادرش فکیهه اومده کربلا. به این قارب میگفتن غلام حسین، چون پرورده خانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. میخوام بگم یه صفت رو یکی ده گفته، وقتی چند نفر دارن تکرار میکنن تو کربلا معلوم مسئله است و باید ما به این مسئله توجه بکنیم. اما در رجز عبدالله ابن عمیر کلبی هم هست، عبدالله ابن عمیر کلبی هم اینجوری گفت ان تنکرونی فانا ابن کلبی. وقتی این جوان رفت به میدان، بعضی بهش گفتن که تو چرا اومدی؟ تو کی هستی؟ با تو رو نمیشناسیم. برو بگو حبیب بیاد، بریر بیاد، زهیر بیاد، تو گمنامی، ما تو رو نمیشناسیم. و من با حسینم و متصل به حسین ارزش داره. بعد شروع کرد به رجز خوندن و خودشو معرفی کردن. ان تنکرونی فانا ابن کلبی، نمیشناسید مرا؟ من عبدالله ابن عمیر کلبی هستم. ان نمرون زو مرتن و غضبی، من صاحب قدرت و شجاعت و خشم نسبت به شما هستم. ولست بالخوار عند النكبی، من خوار نیستم، تن به این نکبت و به این خاری و ذلت نمیدم. خوار یعنی چی؟ و ببینیم ما کمی هستیم یا انشاءالله که نیستیم، انشاءالله که نباشیم. اما هر کس فقط خودش با خودش الان صحبت کنه، در خودش جستجو بکنه ببینه این خصوصیت هست یا نه. برای روشن کردن این یک واژه که احتمال من میدم امشب فقط به همین یکی برسم، لازمه یه اشاره‌ای بکنم. شما سراب دیدید؟ سراب خیلی معروفه، در قرآن هم اشاره شده که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. سراب اینه که انسان رو به اشتباه میندازه، وقتی نگاه میکنه فکر میکنه آبه، با سه تا خصوصیت. یک، سراب رو وقتی میبینی نشون میده خیلی آبه، آب فراوون. دو، بسیار نزدیکه، زود بهش میرسی. و سه، هیچ مانعی برای استفاده ازش وجود نداره. این خصوصیت سرابه. در کنار این سراب یه نکته دیگه هم در قرآن هست که میفرماید بعضی هستن تکیه به چیزی میدن که صورت بیرونش خیلی قرص و محکم به نظر میرسه، اما زیرش پوکه. این نکته رو خداوند برای زمانی مطرح میکنه که جامعه پیش از پیغمبر زیستنی از این جنس داشتن. میفرماید که الا شفا جرفن هار. شفا جرفن هار نزدیکی های رودخانه یا دریا رو میگوین که وقتی شما نگاه میکنید ببینید خیلی محکمه، اما اون زیر یه آبی جریان داره که اینو زیرشو پوک کرده. در نگاه کوتاه و سریع احساس میکنید این محکمه، اما اگر پا بگذارید سیلابی که داره از اونجا عبور میکنه، این تکیگاه سستی رو که وجود داره اگر پا گذاشتید یکم سنگینی بکنه، یک دفعه شما با اون چه زیر پاتونه فرو میلغزه و در بستر سیلاب قرار میگیره و سرانجامش هم مرگه. الا شفا جرفن هار. خوار یعنی کسی که به یه زمین سستی که ظاهراً محکمه و به سرابی که آب می نماید دل بسته باشد، به چیزای سستی تکیه می کنه، به قولهای سست، وعدهای سست، چیزایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد، پستی پیشنهاد میدن سست. میخونم گاهی وقتا که پشت این حرفی که دارن بهش میزنن و این پیشنهادی که میدن چیزی نیست. مثلا کل دنیا رو به ما پیشنهاد بدن، به ما بگن این کار رو بکنید، به چنین موقعیتی میرسید، اما ما میدونیم زیرش سسته، تکیه بر تکیگاه‌های استوار نداره. تکیگاه استوار کجاست؟ خود خداست. میبینیم یه چیزی وجود داره خدا توش نیست، همه چی هست اما خدا نیست، دنیا هست اما آخرتی توش وجود نداره. میگیم عیب نداره، حالا بعدش انشالله یه جوری درستش میکنیم. به این میگن خوار، کسی که به چیزهای سستی تکیه میکنه، امید داره شاید بعدها بتونیم یه جوری درستش بکنیم. کسانی که توی کربلا هستن، دشمن هستن، اینجورن. و خوار به کسی میگویند که اعتماد به کسی میکند که در چشمش و در رفتارش میخونه که نمیشه بهش اعتماد کرد. چنین کسی گاهی وقتا بیش از خود شما نسبت به مسئلتون داره حساسیت نشون میده. خیالت راحت باشه، من در خدمتت هستم، مسئله رو حل میکنم، جوری با شما صحبت میکنه که فکر میکنه از خود شما نسبت به مسئله حساس تره و حتما تأمین میکنه، اما پشتش چیزی نیست. وعده هایی که در کربلا داده میشد همه پوک بود. عمر اسد کی فهمید کلا سرش گذاشتن؟ وقتی برگشت کوفه. سردار جنگ با افتخار الان داره میاد، سله لابد به پاش میریزن. لابد وقتی که قصه تموم شده فرمان حکومت ری و گرگان رو به او خواهند داد، اما دید وارد کاخ که شد کسی تحویلش نگرفت. هر کس در پی این نیست که خدا تحویلش بگیره، دنبال تحویل گرفتن دیگرانه و به این وعده های سست دل می بنده. اینجا براش مهمه، اون طرف براش مهم نیست. این خواره، خوار هست. خوار یعنی زمین های سستی که پابگذاری زود فرو میره، بهش اعتماد نمیشه کرد، تکیگاه نداره. حضرت زینب در مقابل این آدم ها یک نکته میگفت. وقتی زمزمه میکرد میفرمود یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، ای تکیه گاه کسی که جز تو تکیه گاهی وجود نداره. حضرت ابا عبدالله هم تو زمین کربلا چند بار مقابل دشمن دعا میکنه، اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا ثقه من، اعتماد من فقط به توست. ما گاهی وقتا اینجور نیستیم که وقتی خواسته ای داریم به بعضی میریم، منو ببخشید اینجوری دارم صحبت میکنم، میمیمش که اول خدا بعد از شما، اما بعد شما رو محکمتر از اولش میگیم. اون اولش خدا بهانه است، میخوایم بگیم اصلش تویی. اصلا خود این حرف کفره، اول خدا بعد شما، یعنی داریم دیگران رو کنار خدا قرار میدیم، یعنی اون از که خدا میتونه کمک بکنه تو میتونی. ما باید بگیم که اول خدا، آخرش هم خدا. خدا انشالله تو رو وسیله حل این مسئله قرار دهد. ما وقتی به دیگران تکیه میکنیم، العیاذ بالله، به جای خدا علا شفا جروفن هار هستیم. به خدا تکیه کنیم. حضرت موسی علیه السلام مریض شد، اومد در پیشگاه الهی گفت خدا یا چه کنم؟ گفت برو فلان گیاه را بردار استفاده کن، شفا خواهی یافت. رفت از اون استفاده کرد و خوب شد. هفته بعدم دچار همین مشکل شد، مستقیم رفت سراغ گیاه. هرچه استفاده کردید به ثمر نمیرسه، همچنان بیماری است. گفت خدا یا چرا اینجور؟ گفت اون وقت از من خواستی، اینجا خاصیت خود گیاه را میخواستی، منو اینجا منها کردی. گیاه بی من خاصیتی نداره، هیچ چیز بی من چیزی نیست. به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که بر هیچ نظر اندازی. بعدم این هیچ بودن خودتو ببینی. و اینان که در کربلا هستن با ابا عبدالله اینجور هستن، منی وجود نداره، من هست شده ایست که تکیه داده است به استوارترین عماد، به بهترین تکیه گاه. همیشه تو زندگیتون تا مشکلی پیدا میشه، اول سعی کنید با او باشید، از او بخواید، گره ها رو او میگشاید. خوار. و پشتم میفرمان ناکس. ناکس یعنی پیمان شکن. امروز عهد میبنده، بعدش نمیشه اصلا اعتماد کرد. بعضی خیلی راحت پیمان می‌بندن، خیلی محکم هم میستن، فردا میبینی نیستش. حضرت زینب سلام الله علیها توی خطبه‌ای که در کوفه خوند، مردم کوفه رو اینجوری نامید، گفت به زنانی میمانی که خوب میان این دوک رو میچرخونن، رشته میکنند و درست میکنند و میبافند، بعد بافته که خودشون یک دفعه باز میکنن، یک دفعه پیمان رو میشکنن، ناکسن. یکی دو دقیقه، چون خیلی حیف این نکته رو هم من طرح نکنم و ازش بگذرم، چند دقیقه دیگه تصدیق میکنم به یکی دیگه از خصوصیات بپردازم، چون الان تو این لحظه این اتفاق میفته، من مناسبه بهش بپردازم. از خصوصیات دیگری که سپاه دشمن دارن و بارهای بار حداقل 3 از چهرهای شاخص کربلا این خصوصیت زشت دشمن رو سرزنش کردن و متاسفانه بین ما هم فراوون این خصوصیت، استهزا کردن، دست انداختن، تمسخر کردن. الله اکبر، این روح رو خدا کنه ما نداشته باشیم، این روحیه رو. خداوند در قرآن می‌فرماید یا حسرتن علی العباد، خدا داره می‌فرماید یا حسرتن علی العباد، ما یأتی من رسول، ما هیچ پیغمبری نفرستادیم الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیغمبری نبوده که مسخرش نکنند. در عصر پیغمبر مطالعه بکنید، کسانی پشت سر پیغمبر می‌رفتن ادای حرکت پیغمبر رو در می آوردن، بسیار پیغمبر رو می آزردن. کسانی شعر درست می کردن و می گفتن. من اینو شنیدم، خیلی سنگینه به شما بگم، گفته شده اگر کسی برای یه قوم یه جوک گفت، بعدن به اندازه آدمهای اون قوم مجازات داره به خاطر این استهزایی که کرده. و ویل، عمیق‌ترین چاه جهنم مال کسانی است که مسخره میکنن. ویلون لکل همزتن لومزه، ویل مال اونهاست که خوبزه و لومزه، همزه و لومزه برادر هم دیگرن، مسخره کردن، تحقیر کردن، دست انداختن، شکست شخصیت آدم ها. یا حسرتن علی العباد، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ما هیچ آیه 30 سوره یاسین رو ببینید، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مسخرش کردن، دستش انداختن، شعر درست میکردن علیه پیغمبر. بعضی از این کسانی که شعر درست کرده بودن، پیغمبر فرمود حکمشون قتله. ما امروز چقدر شعر درست میکنیم؟ پیامک ها رو نگاه کنید، میشه ساده از این مسائل گذشت؟ یه قوم رو شما خدای نخواسته در یک پیامک که به تعدادش از 30-40 نفر میفرستید و بعد اونا هم بلا فاصله برای دیگران اسمس میکنن، پیامک میفرستن، تحقیر دارید میکنید، مسخره میکنید. الان که من دارم میگم تو ذهنتون چقدر میگذره از این مسائل؟ همین، من کار بهتون ندارم، الان هممون که نشستیم اینجا چقدر از این جوکا داریم. از اینجا که برگشتید روشن بکنید ببینید چقدر روی متاسفانه موبایل های ما از این مسائل وجود داره. و جواب داد اینا رو، مسخره نکنیم، دست نندازیم، جوک درست نکنیم برای آدم ها. هر کس جوک درست میکنه، مسخره میکنه، همین الان که شما نشستید عبدالله ابن حوزه نزدیک خیمه های داره ابا عبدالله میشه و مسخره میکنه. امام نفرینش کرد، یکی از نفرین هایی که در گرفت نفرین به عبدالله ابن حوزه است که اومد پشت خیمه ها مسخره کرد، قرآن خوندن ابا عبدالله رو مسخره کرد و در آتش افتاد. بعد کسانی بودن مسخره کردن ابا عبدالله رو، تو روز عاشورا بلایی سرشون اومد که من نمیتونم برای شما تعریف بکنم، برید تو تاریخ بخونید، تو قصه کربلا بخونید چه بلایی سرشون اومد. اگه اینجا اتفاق نیفته اونجا هست. پاس حرمت آدم ها بداریم، شخصیت ها رو حفظ کنیم، بچه هامون رو دست نندازیم. بسیاری از پدر و مادران متاسفانه تو ایران خیلی زیاده، بچه شون به دوره نوجوانی که میرسه شروع میکنن متلک گفتن، حرفا گفتن، گاهی حتی خوشحال هم میشن که دارن میگن، بسیار بدخندوندن. هر کس تحقیر دیگران میکنه، پیش از این که کسی رو تحقیر کنه داره خودشو تحقیر میکنه، چون همیشه این جوک ها و این تمسخرها ما را از نگاه دیگران فرو میکشه. هرگز کسانی که مسخره میکنن در چشم دیگران قربی ندارن، عزتی ندارن، جایگاهی ندارن، خودشونو بیارزش میکنن. دو، تحقیر ساقط کردن آبروی آدم هاست و بزرگترین سرمایه انسان ها چیه؟ آبروشونه. ما با آبرومون داریم زندگی میکنیم. دارم نهی از منکر میکنم، اما نهی از منکر نه من، یاران ابا عبدالله دارن نهی از منکر میکنن. همه ی کربلا هم معروف است و نهی از منکر. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. کربلا اصلا قصهش همش همینه، استهزا و مسخره کردن، اهانت به خداست، اهانت به ساحت ربوبیست. هر که کسی رو مسخره میکنه داره خدا رو العیاذ بالله مسخره میکند.
اون یکی دید اشتری به چرا، سنایی میگوید، گفت نقشت همه کج است.
چرا؟ یک کسی شتر رو دید با اون هیکلش و اینا شروع کرد، گفت تو چرا همش اینجوری هستی، هیکلت پیکرت اینجوریه.
گفت عیب نقاش میکنی، هوش دار، تو فکر نکن الان به من داری به قول امروزی ها گیر میدی و اشکال میگیری، تو داری عیب نقاش میکنی، هوش دار، حواستو جمع کن. وقتی ما کسی رو داریم مسخره میکنیم، داریم به ساحت ربوبی تمسخر میکنیم و مراقب این مسائل باشیم. استهزا تباه کردن وقته. همین مقداری که تو داری فکر میکنی جوک میسازی، استعداد تو صرف ساختن جوک میکنی. جوک با طنز فرق میکنه، طنز چیز دیگری، جنس طنز جراحی جامعه است، طرح نقص ها و ضعف هاست برای اصلاح، طنز چیز دیگری است. من میخوام این مرزها رو با هم دیگه آمیخته نکنیم. وقتی ما داریم استهزا میکنیم وقت رو تلف میکنیم، چون به جای این میتونستیم کار دیگری بکنیم. نمیدونم خستتون بکنم یا نه، یه روایتی رو بخونم و فقط سریع میخونم که اینو چون تو کربلا هم گفته شده، حیفه من تقدیم شما نکنم. و این شب عاشورا شب درس و موعظه و نصح و زیبا کردن روحمون باشه. این روایت به گونه تو کربلا طرح میشه، شما ما تو تاریخ داریمش، حضرت رضا علیه السلام هم به این روایت اشاره میکنه. میفرماید سبعت اشیاء به غیر اشیاء من الاستهزاء، هفت چیزه، بدون هفت چیز از استهزا کردن و خودمسخرگی است. خودمسخرگی در کربلا، اینایی که مسخره میکردن خودشونه داشتن مسخره میکردن و یاران بهشون میگفتن شما خودمسخره اید، دارید خودتونه مسخره میکنید. خودمسخرگان کیا هستن؟ این هفته رو من خیلی سریع برای شما میخونم. من استغفر الله به لسانه ولم یندب به قلبه فقد استهزأ بنفسه. هر کس به زبانش استغفار کنه اما با دلش پشیبان نباشه، بر نگرده، این داره خودشو مسخره میکنه. دو، من سأل الله التوفیق، هر کس خدا توفیق بخواد، خدایا موفقم کن، خدایا به من توفیق بده، ولم یجتهد، اما کاری نکنه، فقد استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. سه، و من استهزم ولم یحذر، هر کس طلب حزم و دوراندیشی بکنه اما خودشو از خطرگاه ها دور نکنه، از فتنه ها فاصله نده، فقد استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. من سأل الله الجنه، هر کس بهشت میخواد، دوست داره به بهشت برسه، ولم یصبر علی الشدائد، بر سختی ها صبر نکند، فقد استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. خداش رحمت کند شهید بهشتی را که گفت بهشت را به بها دهن نه بهانه. کار باید بکنید. النار حفت به شهوات و الجنه حفت بالمکاره، امیر المؤمنین علی علیه السلام. بهش کادویی است که محصول رنج هاست، سختی نکشی، رنج نکشی، چیزی به اسم بهشت و خوشی های قیامت رو نخواهی دید. و من تعود بالله من النار، هر کس به خدا پناه ببره از آتش جهنم، ولم یترک شهوات دنیا، اما شهوات دنیا رو ترک نکنه، فقد استهزأ به نفس، خودشو مسخره کرده. و من ذکر الموت ولم یستعد له،
هر کس حرف مرگو بزنه اما خودشو برای مرگ آماده نکنه، زمینه برای اون طرف خط نسازه، فقد استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. و من ذکر الله تعالی، هر کس ذکر خدا بگوید، ولم یشتق الالقیامه، اما مشتاق قیامت نباشد، فقد استهزأ بنفسه. چقدر کربلا درس داره و ما تا حالا از کربلا حرف نزدیم. هنوز من انگشت تر نکردم که صفحه اول کتاب کربلا رو برگ بزنم. کربلا همه قرآن است. قرآن یک جا در کربلا تحقق پیدا کرد و این است که هر کس تفسیر قرآن میخواهد بداند بی نیاز از کربلا نیست. هر کس یک دور کربلا را بخواند قرآن را تفسیر کرده است. و فردا این قرآن خدا سمکوب اسبهای دشمن خواهد شد. چه شد نمیدونیم، اما دیگه نزدیک غروب که شد، وقتی خیمه ها را آتش زده بودن و این بچه ها در دشت پراکنده شده بودن، عمر سعد دستور داد اسبا را آماده کنید، کی حاضر بر این بدنها بتازد؟ نگفتند به ما که بر کدوم بدنها تاختن، اما میگه بدنها را کنار همدیگه چیده بودن. اول از همه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، بدن بعضی از یاران که تو گودال قتلگاه افتاده بود اینا رو کشیدن کنارش گذاشتن. لابد عبدالله ابن الحسن کنار بدن حضرت ابا عبدالله قرار بگیرد. لابد برادران ابوالفضل العباس عبدالله و جعفر و عثمان رو آوردن اینجا قرار دادن. عمر سعد گفت کیا آمادن؟ 10-12 نفر آماده شدن برای این کار. گفت نعل اسباتون رو تازه کنید. نعل اسبا رو تازه کردن. گفت اسبهای قوی پیکر باید آماده بشه بر بدنها بتازه. اسبهای قوی پیکر رو آماده کردن. گفت اینا رو به تناب به همدیگه ببندید، بستن که در یک خط حرکت بکنن. این بدن قطعه شده یه حضرت ابا عبدالله رو آوردن اونجا گذاشتن. زینب میدید، نمیتونیم، ایستاده بود بر تل زینبیه نگاه میکرد در این موقعیت. این بدنها رو گذاشتن امام زمان اونجا که خون میگرید و اشاره میکنه تو زیارت نهایی به این لحظه است، میگه اگه اشکم تموم شد بر تو خون میگریم. این بدنهای نازنین رو گذاشته بودن، چیده بودن. اسبها رو گفت اول روی بدنهاشون بتازید. این اسبها روی سینه امام میتاختند و میرفتند. بعد از این که چند بار رفتند و برگشتند، عمر سعد گفت حالا بدنها رو برگردونید، بر پشت اونها اسب بتازید. اسب میتاختن که ناگهان صدای ناله از کرانه گودال برخاست. زنی افتال و خیزان خودش رو برسم نزدیک میکرد، ای صدا میزد، پسرم حسین، عزیزم حسین. و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.